بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پاک امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. مناجات های خمسه عشر را میخوندیم، رسیدیم به این مناجات که اسمش مناجات عارفینه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. ترجمه تحت لفظیش تقریبا این است: بار الها زبان ها از اینکه تو را اونچنان که شایسته جلال و عظمتت هست ثنا کنند، سنا گویند، عاجزند. و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک، عقلها از این که کنه جمال تو را درک کنند ناتوانند. چشمها از این که به سوی جلوه های جمال تو بنگرند عاجز و درماندند. و تو راهی برای معرفت خودت قرار ندادی جز عجز از معرفت. این ترجمه تحت لفظیشه. حالا ببینیم چی میفهمیم از این عبارت ها و چی میتونیم عرض کنیم خدمت عزیزان. محور جمله هایی که در این مناجات روش تکیه شده مسئله شناخت خداست، معرفت خداست. خیلی بی جا نیست که یک اشاره بکنیم به اینکه اصولا معرفت خدا چه اندازه ممکنه برای غیر خدا، و اگر اون مراتبیش که ممکنه هست برای مخلوقات، برای انسان ها، راه رسیدن به اون پایه اون معرفت چیه؟ ناچاریم که بعضی از اصطلاحات علوم عقلی را بهش اشاره کنیم. البته اینجا جای بحث گسترده‌اش نیست، ولی اگر هیچ اشاره هم نکنیم بعضی از بحث ها خیلی ناقص مبهم میمونه. برای اینکه برای عموم شنوندگان، چه حضار و چه کسانی که بعداً خواهند شنید، چندان خسته کننده نباشه و برای فهمیدن فقرات این مناجات هم کمک بکنیم. از اینجا شروع میکنیم. اصولا ما چگونه شناخت پیدا میکنیم؟ آدمیزادها چطور چیزی رو میشناسن؟ حالا صرف نظر از اینکه کلمه معرفت با علم چه تفاوتی داره و بیاناتی دارن بزرگان، بیشتر جنبه لغوی داره این بحث ها. ما معرفت و عرفان و اینا که هر دو مصدر یک فعل هستن، به همین معنای خودمونی شناخت بیم، شناسایی که اندکی شاید از نظر مفهومی با دانستن فرق داشته باشه. حالا وارد بحث اون نمیشه. ما چگونه چیزایی را میشناسیم؟ اولین چیزی که ما برای راهی که برای شناخت اشیایی داریم حواس ماست. مثلا حواس پنجگانه یا کمتر یا بیشتر، حالا روی تعدادش هم بحث نمی کنیم، ما میگذاریم به متخصصینش. همین چشم و گوش و لامسه و بویایی و چشم، ساده ترینش که همه ما الحمدلله چشم داریم و میبینیم، دیدن. وقتی یه چیزی را میبینیم یه نوع شناختی برامون پیدا میشه. حالا چه شناخت اولیه، چه بازشناسی، یکی را که شناخته باشین، دانسته باشین، مرحله دوم بازشناسی کنیم، بگیم این همان است که میشناختیم. در حال از چش کمک، ابتدا آدم خیال میکنه که وقتی چشم باز میکنه اون محسوس، اون مبصر را در جای خودش همون طوری که هست میبینه. میبینم یعنی شما رو اونجایی که نشستید همون طور که هستید من میبینم. خب تحقیقات علمی و اینا نشان میده که خیلی مسئله با این چه تصور میکنیم فرق داره. بین ما و یه جسمی که میبینیم یک شعاع نوری واسطه میشه، یک شبه عکسی از این شیء در یه نقطه از چشم ما منعکس میشه. این اثری که روی اون نقطه میذاره به وسیله عصب خاصی به مغز منتقل میشه. مغز چیزی درک میکنه و بالاخره یه فعل و انفعالاتی انجام میگه که حاصلش این میشه که ما این درک برامون به نام دیدن پیدا میشه. اون وقت تجربیات و اینا هم نشان میده که ما هیچ چیز را در جای خودش نمیبینیم. ما همه چیز را در درون خودمون، در درون چشم خودمون و با اعصاب مغز خودمون میبینیم. این که میبینیم این کجاست، اینا مال تجربیاتی که اندوختیم که وقتی فاصله باشه اشیا یه سایه هایی میندازه، جوری میشه کم میتونیم حدس بزنیم که مثلا 2 متر ما فاصله داره، ولی چیزی را در جای خودش نمیبینیم. ما اون چی میبینیم یه صورتیست در حاسه خودمون. اما حالا بحث هایی در این واقع میشه که این صورتی که میبینیم ما چه نسبتی با خارج داره، چقدر با اون مطابقت داره یا نداره. بحث های معرفت شناسی در زمینه ادراکات هست، ولی به هر حال اونی که ما میشناسیم بهترین شناختامون اینجوریه. شناخت با گوش و با چیزهای دیگه هم کمابیش همین جور هست، البته با یک مکانیسم دیگری، با این راهکارهای دیگه. خب حالا وقتی این ما صورت شخصی را دیدیم با یک قیافه خاصی، رنگ روی خاصی داریم، لباسش مثلا فلان شکلی هست، فلان چیزی هست، این دیگه خیال میکنیم حقیقت اون شیء عینی را کاملا یافتیم. تجربه های علمی ثابت میکنه که یا لااقل حالا به عنوان یک تئوری که اصلا رنگ وجود نداره. امواج مختلفی است که روی اعصاب خاص ما اثری میگذاره، این رنگ ها رو به این شکل ها میبینیم، ولی چیزی در خارج به نام رنگ نداره. شما هم حدس بزنید اگر این باشه اصلا دستگاه شناخت ما چه خواهد شد؟ ما همه چیز رو با رنگش میبینیم، اگر رنگ نباشه هیچ نمیبینیم. و اگر این رنگ ها مال خارج نباشه اصلا ما چند از واقعیات خارجی اطلاع نداریم. و اگر دستگاه بینایی ما جوری بود که رنگ ها رو جوری دیگه میدیدیم، تجربه کردن میگن بعضی از حیوانات هستن چشمشون فقط رنگ خاکستری میبینه، هیچ رنگ دیگه نیست، هر چرا ببینه به رنگ خاکستری میبینه. اینا یه اشاره ای کردن برای اینکه ما خیال میکنیم حقیقت اشیا را واقعا با چشممون میبینیم و دیگه از این بالاتر که نمیشه، با چشم خودم دیدم. تازه اون چه ما میبینیم با اون چه واقعیت هست چقدر فاصله داره باشه، حتی واسطه میخوری. اینا باید اثبات بشه که این واسطه ها چه اندازه با اون شیء خارجی مطابقت داره. از این ادراکات حسی یک صورتهایی هم ذهن ما میگیره که ثابت میمونه. یعنی الان شما میتونید تصور کنید که سال گذشته در این مجلس مثلا چه صحنه ای بود، کی سخنرانی میکرد، کیها بودن، یاد بیارید یک صحنه که یک سال گذشته. اون الان اثری محسوسی الان در نه در عصب چشم شما هست نه در مغز شما، اثر محسوسی عرض میکنه، ولی خب اون صورت رو به خاطر میارید. اینا میگن صورت خیالی، ادراک خیالی، اصطلاح معقول. خیالی نه به اون معنا که یعنی موهوم دروغ، خیالی یعنی اون درکی که شما در خودتون دارید مستقیما از خارج تحت تأثیر واقع نشدید، قبلا فعل و انفعالی انجام گرفته، یک اثری در ذهنتون مونده، شما اونو به خاطر میارید. یه ادراک دیگری داریم ما بعدش که از این درک ها یه مفهوم میگیریم، این مفهوم سفیدی، سبز، سیاه، این مفهوم سبز و سفید ها که به کار میبرید غیر از اون ادراک حسی یا ادراک خیالی است، اینم یه جور درک دیگری. حالا این چجور این درک پیدا میشه؟ اینقدر دانشمندان رو اینا کار کردن، تحقیق کردن، رشته‌های مختلفه روانشناسی به کمک فیزیک، روانشناسی ادراک با کمک ابزارهای علمی و پیشرفت‌های علمی فیزیک تا یه چیزهای تئوری‌های در این زمینه ساختن و پرداخت. بهترین شاه‌های شناختی که ما داریم از راه این حواس هست که چقدر واسطه می‌خوره تا یه چیزی را درک کنه. خب اینا که ادراکات حسی است تا منتهی میشه به یک مفاهیمی که از اینا میگیریم، مفاهیم کلی، معمولا میگیم مفاهیم عقلی. رنگ سفید، رنگ، مفهوم رنگ سفید یا رنگ سبز را این مفهوم را میگیم مفهوم عقلی. یه دستگاه دیگری با تو مفاهیم داریم، توی درک ها و شناخت های خودمون داریم که از اینا فراتره. مثلا حالا باز مثال ساده بزنیم، میگیم یه چیزی علت هست برای یه چیز دیگری، مفهوم علت، مفهوم معلول، این دیدنی نیست، چیزی که با چشم ببینیم، یه جور مفهومیه. چطور اینا ما ساختیم؟ حالا مفهوم علت رو هم نگید، بگید مفهوم خلق کردن، ایجاد کردن، یه مفهومیست. اصلا مفهوم خلق کردن، ایجاد کردن رو چجور درک میکنیم ما؟ بحث های زیادی دانشمندان و فیلسوفانی در طول قرنها انجام داده که سابقش دست کم 2500 سال بحث های فلسفی داری، هنوز به یک نتیجه روشنی که کاملا قابل اثبات باشه و اختلافی دیگه توش نمونه و مسئله حل شده تلقی بشه، هنوز من سراغ ندارم. و این که اصلا این مفاهیم ما چطور میسازیم و بعد از این کارو فهمیدیم چجور میسازیم، این مفاهیم چند اندازه واقعیت رو نشون میدن. همه اینا میخوام عرض بکنم دستگاه‌های ادراکی ما، چه از ادراکات حسی ساده، چه ادراکات عقلی، چه ادراکات پیچیده عقلی که با یک سازوکارهای خیلی پیچیده پیدا میشه، همه اینها نوعی شناخت به ما میده که یک واسطه‌ای بین ما و بین اون شیء شناخته شده وجود داریم، یا یک صورتی است در ذهن ما، یک مفهومی است در ذهن ما. اینا واسطه هستند برای اینکه ما راهی پیدا کنیم به اون چیزی را که میگیم میشناسیمش. اینا یکی واسطه دارد میگن علم حصولی. این اصطلاح رو بد نیست بدونید، همه حالا کسایی که فلسفه خوندن یا نخوندن ضرر نداره این اصطلاح رو بدونن. اگه آدم چیزی را به واسطه یه مفهومی یا به واسطه یک صورت ذهنی شناخت، بگیم این شناخت شناخت حصولی است. اصطلاح در مقابل این که اگه ما یه چیزی خودش را بیابیم، مفهومی چیزی واسطه نشه، میشه هم چیزی؟ خب بله میشه. دردی که من احساس میکنم دندونم درد میکنه، مثلا آتشی دارم تشنم میشه، تشنگی را که درک میکنم، این مثل یه شیء عینی نیست که یک صورتی ازش چشم من گرفته یا لامسه من گرفته به وسیله اون صورت را درک میکنم. تشنگی خود تشنگی را میابه، یه حالتیست در خود دستگاه ادراکی من، به قول فیلسوفان در نفس من، شما بفهمید در روح من، در قوه ادراکی من، در خود من، منم که این احساس تشنگی را میکنم. این تشنگی را با واسطه یک صورتی یا مفهومی نباید بسازم. بعد از اینکه درک کردم اون وقت مفهوم تشنگی را میسازم و لفظ تشنگی را براش وضع میکنم، اما اون احساس تشنگی اون را خودش را میگابه. اون چرا ما خودش را میابیم نه مفهوم یا یه صورتی، اون را میگن علم حضوری. پس این اصطلاح علم حصولی و حضوری را برای عزیزان روشن باشید، درکی که واسطه صورتی یا مفهوم برای آدم پیدا میشه این حصولیه، اونی که خودش را میابیم این حضوری. بخش عظیمی از فیلسوفان معتقد بودن که آدمیزاد فقط یه علم حضوری داره، اونم همینه که خودش را مییابد. حالا این خودش توضیح میخواد، من دیگه خیلی نمیخوام وقتشم کلاس ما بشه کلاس فلسفه. من یه وقت میگم که من هستم، من یه مفهومیست، ضمیر متکلم بحث است، لفظش من هست، نصابش هم این موجودی که داره سخن میگه متکلم. یه وقت نه، من این خودم رو درک میکنم یه چیزی هستم که دارم فکر میکنم حرف میزنم، اون درکی که از خودم دارم اون حضوریه. جمله من هستم حضوری نیست. بخش عظیمی از فیلسوفان اسلامی و غیر اسلامی میگفتن فقط آدم خودش را با علم حضوری مییابد، همه چیزهای دیگه علم حضوری. پیشرفت فلسفه که به برکت تعالیم اسلامی نصیب فیلسوفان اسلامی شد، ثابت کردند که اقلن سه نوع با علم حضوری داریم. قسم چهارمی هم مورد اختلاف است که آیا اینم علم حضوری هست یا نه. اختلاف که البته راجب مسئله اولش هم اختلاف بود، منتها این دیگه در عصرهای اخیر این حل شده است دیگه. از زمان مولا صدرا به بعد این مسئله که ما سه جور علم حضوری یقینا داریم، این دیگه اختلافی درش نیست، هیچ فیلسوفی انکار نکرد، فیلسوف مسلمان. اما قسم چهارمش کما بیش مورد اختلاف هنوز هست. بر این اساس گفتن انسان نسبت به خدای متعال، حالا اجازه بدید یه تقسیم دیگه هم، یه اصطلاح دیگه هم براتون بگم، اون وقت وارد این بحث بشیم. چیزایی که ما میدونیم، این دانستن ما همیشه در یه سطح نیست، ضعف و شدت داریم. بعضی چیزا رو میدونیم اما الان توجه نداریم بهش، خودمون اصلا نمیدونیم که میدونیم. یا عاملی باید ما رو توجه بده به این چیزی که میدونیم. ولی بعضی چیزا رو من دارم میدونم که الان میبینم، این دانست دیدن خودم رو میدانم و از توجه دارم بهش. شاید این اصطلاح شنیده باشید که میگن درک آگاهانه و ناآگاهانه. اونایی که با روانشناسی آشنا هستن، مخصوصا روانشناسی فروید، این اصطلاح رو خوب میدونن. آدم گاهی یه چیزی را میدانسته و مدتی فراموش کرد، اصلا یادش نبوده که همین چیز، چه بسا اگه اسمش هم میبردن، کسی هم میگفت، اصلا یادش نمیمونه. یه وقت یادش زیاد اتفاق برای پیرمرد زیاد اتفاق میفت. حالا جوانان نمیدونم شما چقدر تجربه کردید، یه چیز رو آدم میدونه یادش میره، بعد مدت ها یادش میاد. این مدتی که نمیدونست این صورت کجا بود، این درک چجوری بود، میدونستن بچه میرم یادم نمیادم این چیزی. بعدش که یادم میاد چرا میدونستم من اینا، یادم رفت، یادم رفته بود و میدونستم یعنی چی. این اصطلاح سادش که حل بکنه این رو هم یاد بگیرید، بعد نیست اصطلاحشونه که بلد نیستن، اونایی که بهتر از من بلدن معذرت میخوام وقتشون رو میگیرم. یه درک هاییست میگن ناآگاهانه است، میدونه آدم اما خودش هم نمیدونه که میدونه، توجه نداره. گاهی بعد از مدتی یک عاملی باعث میشه که متوجه بشه که اینا میدانسته و تعجب میکنه که تو من دیروز یادم نبود، من میدونستم این قضیه را، اینا هایش یادم نبود. در اون وقتی که آدم نمیداند میگن این یک شناخت ناآگاهانه داره، یعنی میدونه اما نمیدونه که میدونه، که انهو در گوشه ذهنشی پرده روش افتاده قایم شده اون. یه عاملی باعث میشه این پرده برداشته میشه، میبینه اون میدونست. پس اینم توجه داشته باشید که شناخت دو جوره، شناخت آگاهانه یعنی آدم میدونه یه چیزی را و میدونه که میدونه، ولی یه شرط ناآگاهانه است، میدونه اما خودش هم نمیدونه که میدونه. بعدها به وسیله یه عاملی توجه پیدا میکنه که این را میدانسته، اتفاق میفته. مثال سادش که برای همه ما پیش میاد همینه، که آدم یه وقتی چیز را بدونه بعد یادش بره، بعد از مدت یادش بیاد، اون در مدتی که یادش رفته بوده میدونسته یا نمیدونسته. نمیشه بگن نمیدونسته، میدونستم یادم رفت. از آیات و حالا میخوام وارد بحث شو، اینا مقدمه بود. دو تا اصطلاح فلسفی را ما و علمی را مطرح کردیم، یکی تقسیم علم به حصولی و حضوری، یکی هم تقسیم علم به آگاهانه و ناآگاهانه. بعضی ها سه قسم میکنن، نیمه آگاهانه هم میگن، بین بین حالا به اونا شگی کاری نداره.